بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل
محمد المعصومين المكرمين، لا سيما بقية الله في الأراضين أرواح العالمين لتراب مخدمه الفداء. تقدم أن الدلالة الوضعية اللفظية تنقسم إلى مطابقية وتضمنية والالتزامیه و هذا تقسیم، یعنی تقسیم و اصل دلاله الوضعیت لفظیه الى هذه الاقسام جاء فی کلام المناطقه و فی کتبه، ولكن يعني هذا مصطلح بين المناطق، ولكن مقصود الأصوليين والفقهاء في مضان الاستنباط من هذا التقسيم إنما هو ناظر إلى تقسيم وأقسام الدلالة التصديقية الجدية. حينما يقولون دلت هذه الآية على هذا الحكم أو هذا المعنى بالمطابقة، أو دلت تلك الرواية على هذا المعنى بالتضمن أو بالالتزام، مقصودهم من إطلاق هذه الأقسام في مطاب استدلالهم استنباطهم في القواعد الأصولية والمسائل الفقهية إنما هو أقسام الدلالة التصديقية الجدية، يعني المقسم نظرهم إلى تقسيم الدلالة التصديقية الجدية. إذ غير الدلالة التصديقية الجدية لا تصلح لأن تقع دليلا، المدلول الاستعمالي الجدي هو الصالح للاستدلال به فقط في مقام الاجتهاد والاستنباط لا غير، مقصودهم هذا. ولكن اصطلاح المناطق جرى على الأول كما جاء في المتن. ثم هنا نقطة في القرينة النوعية اللفظية. القرينة النوعية اللفظية تارة في الحقيقة تعين الدلالة الوضعية كتقديم ما حقه التأخير مثلا، أو هيئات المبتدا والخبر، بل هيئات الموضوعة للدلالة على أي معنى من المعاني. هذه القرائن اللفظية النوعية في الحقيقة تعين الدلالة الوضعية، يعني لوضع هذه الهيئات نوعيا للدلالة على أي معنى من المعاني، فتثبت الدلالة الوضعية بمثل هذه الهيئات القرائن النوعية. وأما ربما تكون القرينة النوعية معينة للمدلول المجازي، مثلا حينما يقال رأيت أسدا يرمي، لفظ يرمي الرمي قرينة نوعية عادية، أن الرمي إنما يتحقق من الرجل لا من الحيوان المفترس. فالعلاقات المجازية قرائن نوعية تعين المدلول المجازي الدلالة غير الوضعية. فالقرائن النوعية يمكن تقسيمها بهذا الاعتبار إلى قسمين، بعضها تعين المدلول المجازي وبعضها تعين المدلول الوضعي. ثم يدعو الكلام في استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد. هذه المسألة في الحقيقة موطن هذه المسألة في القواعد اللغوية، ولكن إلى هذا ما يترتب على هذه المسألة من الثمرة الأصولية كجواز التمسك بإطلاق اللفظ بناء على جواز استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد، وعدم جواز التمسك بإطلاق اللفظ بعد البناء على عدم جواز استعمال اللفظ أو استحالة استعمال اللفظ بإرادة المعنيين، هذا ثمرة مهمة تظهر في علم الأصول. من أجل ذلك تنبه هذه المسألة في الحقيقة مبنى مسألة أصولية، فتكون من قبيل المبادئ التصديقية، ومن أجل ذلك ينبغي أن يبحث عن هذه المسألة هنا. وأما مسب هذه المسألة أو القاعدة، يعني قاعدة استحالة أو قاعدة استعمال اللفظ في أكثر من المعنيين، مسب البحث والنزاع أو مسب جريان هذه المسألة يشترط فيه أمور. الأول أن يلحد كل من المعنيين على هدتين بهياله، لا كمصادق طبيعي واحد، كمصادق مثلا اسم طبيعي جامع لأفراد ومصادق عديده، وإلا يخرج عن مسد هذه المسألة. والثاني أن يكون الاستحالة في نفسه ثابتا مع قطع النظر عن كون الدلالة حقيقية أو الاستعمال حقيقيا أو مجازيا، كما صرح به المحقق الكنفاني أن مسب هذه المسألة عام من الاستعمال الحقيقي والاستعمال المجازي. و أمر الثالث المعتبر في مسب هذه القاعدة أنه لا فرق بين الألفاظ المفردة وبين الهيئات، مثلا استعمال النكرة في سياق النفي هذه الهيئة و إرادة معنيين، مثلا البدلية الشمول البدلي كمفهوم رأيت رجلا، مثلا إرادة الشمول البدلي والشمول الاستغراقي من هيئة واحدة في استعمال واحد. مثلا هذا الأمر الثالث. الأمر الرابع أن لا يكون هناك قرينة صارفة إلى أحد المعنيين، مثلا لو قلت اغتسلت في العين، نفس تعبير باغتسلت قرينة على انصراف العين إلى أحد المعنيين، فهو خارج عن مسب مقام، يعني بعد وجود القرينة الصارفة يخرج هذا الاستعمال المسب هذه القاعدة. أو هذا قرية لفظية مثلا صارفة، قیاسن عقلیه مثلا فلیکون صارفتا او شرعیه مثلا کما یقال دع الصلات فی ایام اقرائک ولد فی الروایه دع الصلات فی ایام اقرائک القر وزع للطهر والهی ولكن قولو علیه السلام دع الصلات قرینتون على ارادت الحی من القر هذه ايضا قرینتون صارفه لحظیه فی الحقیقه اما هذا اللفظ فی الشر او فی العرف والعاده مثلا الامر الخامس ان لا يكون استحاله استعمال اللفظ في اكثر من المعنيين لا يكون امتناعه واستعماله من اجل محذور عقلي مع قطع النزاع عن محذور استعمال اللفظ في اكثر من المعنيين مثلا الالفاظ الموضوعه للمعنيين المتضادين مثلا كلفظ الغور استعمال لفظ الغور في استعمال واحد يعني باستعمال لفظ الغور إرادة المعنيين يعني الطهر والهيز كليهما يكون مستحيلا لماذا لامتناع الجمع بين المتضادين حتى في اللحاظ فليس امتناع مثل هذا الاستعمال لمحذور امتناع استعمال اللفظ في اكثر من المعنيين بل حتى لو قلنا بجواز استعمال اللفظ في اكثر من المعني من معنى واحد حتى لو قلنا بنينا على جواز استعمال اللفظ في المعنيين مع ذلك يكون مثل هذا الاستعمال مستحيلا لأن الجمع بين المتضادين في نفسه حتى في اللحظة يكون ممتنعا فمثل هذه الموارد تكون خارجة المسألة هذه المسألة ثم يقرأ الكلام في استدلال صاحب الكفاية للامتناع حاصله أن المعنيين المستقلين يتطلبان لهذين آليين مستقلين ولهذا المعنيين المستقلين في استعمال الواحد يقول ويستلزم الجمع بين لهذين الآليين حاصل رد في استلاله كما يستفاد من كلام الإمام أن لهذا المعنى لا يحتاج ولا يتوقف إلى فناء لهذا اللفظ في يعني يكون فانيا في المعنى أو يكون قالبا بتمامه للمعنى أو مرآة للمعنى بحيث لا يمكن بلحاظ واحد إرادة المعنيين بلحاظ لفظ واحد إرادة المعنيين لا يفتني على هذا المبنى بل يكفي مجرد الانتقال انتقال بمناسبة من اللفظ إلى المعنيين ولما يفتني على مجرد الانتقال فمن أجل ذلك يمكن أن ينتقل يعني ينتقل المستعمل من لهذا لفظ واحد كما له من المعنى ينتقل إلى المعنيين هذا الانتقال لا محذور فيه لأن باب اللحظ واسع ونجد في أنفسنا أن باستعمال مثل لفظ العين يمكن لنا أن ننتقل إلى معنيين نتصبر معنيين هذا لا محذور فيه تفسير إنكه در اون مسئله تقسیم دلالت لفظی که همون وضعیه لفظی هست به مطابقی و تضمنیه همون که در جزء آمده این بناهن علا اصطلاح مشهور مناطقه هست که دیروز البته اشاره شد همینطور دلالت وضعیه لفظیه ولو اینکه تصریحی جدی هم نباشد حتی تصریحی هم نباشد بالاخره یک لفظ وقتی که وضعاً میخواد دلالت بر معنای داشته باشد، همونطور که بر معنای موزون در به تمامهی به مطابق دلالت دارد، اون اجزای معنای موزون رو هم رو به تضمن که آقا دلالت دارد، لوازم بیانه به معنای اخص رو هم به ملازمه عرف از این چی آقا میفهمه، به ذهن منتقل میشه، متبادر میشد. این در مشهور مناطقه این هست، ولی کن وقت در اصطلاح در اطلاقات اصولیین و فقها وقتی که ما بریم بحث بکنیم میبینیم یک مورد هم حتی اونها اراده این معنای واسه رو از دلالت تضمنی و به اصطلاح مطابقی و التزامی ندارن. وقتی که استدلال میکنن به آیهی میگن این آیه به تضمن او به مطابقه او به التزام دلالت دارد بر این معنا، یا روایتی رو مقصدشون فقط دلالت تصدیقیه چی هست؟ آقا جدیه هست، یعنی میخوام بگن ظهور دارد و الا اگر نباشد این، اون آیه صلاحیت برای استدلال چی آقا نداره. اون زمانی مدلول آیه و روایت قابلیت و صلاحیت برای استدلال دارد که در حد ظهور باشد، یعنی مدلول تصدیقی چی آقا جدی باشد. در استعمالاتشون مرادشون اینه، استفاده فرمودید. فلذا فرق است بین مقام استنباط و استدلال در کلمات فقها که استدلال میکنن، استعمال میکنن دلالت تضمنیه رو، استلزامیه رو و مطابقی رو، مرادشون در مقام استنباط و در تعابیر خلال کلماتشون اینه، ولی که اصل این تعریف در اصطلاح مناطقه و همون معنای اول است که اینا اصل دلالت وضعی لفظی رو اعم از تصدیقیه و تصوریه تقسیم کردن به این اقسام. اونی که در متن اومده ناظر و همون اصطلاح مناطقه هست درسته، ولی اون مطلبی که دیروز اشاره شده بود اون در مقام استعمال در کلمات اصولی مراد اونها این قسمه. بله، خب نکته بعدی این است که قرینه نوعی لفظیه گاهی تعیین کننده مدلول وضعی هست، اخرى تعیین کننده مدلول چی است؟ آقا غیر وضعی. اونجایی که قرینه نوعیه که در کلام شیخ صدر اومده، چون قرائن رو به دو قسم تقسیم کرده، ملاحظه بکنید یکی قرینه شخصی و دیگری قرینه نوعیه، این قرینه نوعیه فی نفسها میتوند گاهی تعیین کننده دلالت وضعیه باشه، مدلول وضعی، و میتونه هم گاهی تعیین کننده مدلول چی باشه آقا؟ بعد غیر وضعیه، مجازی باشه. اونجایی که تعیین کننده مدلول بفرمایید که وضعی هست کجاست؟ اونجایی که خود این قرینه نوعیه که مثلا هیئتی هست، این اصلا بر اساس سیره محاوری عقلا این وضع شده یا به اصطلاح سیره محاوری برش جاری شده و شارع هم بر همون سیره محاوری مشی کرده که برای معنای خاصی افاده بشه میشه وضع. مثلا فرض کنید شما الان در این هیئات، این هیئت حصر، هیئت فرض کنید که نکره در سیاق نفی، هیئت صیغه امر، اینا خب این هیئات مختلف، حالا اعم از هیئات مشتقات و هیئات جمل، اینا همه وضع چی داره آقا؟ نوعی داره. اینا رو ایشون در این تقسیم داخل قرینه نوعی کلن کرده و میشه قرائن نوعیش که وجود داشته باشد در واقع معنا موضوع در تعیین میکند خودش، چون خود اینا بحث شده. اما خیلی از مواقع نه، قرینه نوعیه تعیین کننده معنای چی هست آقا؟ مجازیه. مثلا وقتی که همین مثال معروفی که شما میگید رأیت و اسدن یرمی یا رأیت و اسدن فی الحمام، مثلا خب این فی الحمام یا یرمی این یه قرینه عادیه هست که عادتا رمی و شستن در حمام این تعیین میکند که مراد چی است و رجله، یعنی برخلاف معنای موزونله لفظ اسده. این قرینه شخصیه نیست،
چون عادت عهد عرف یا عادت در اختیاری شده، عادت به اصطلاح بین انسان ها، بالاخره اون هرچی که جریان عادت برش مستقر باشه دیگه میشه نوعی، شخص خاصی که نیست. اما قرینه نوعی است در تعیین معنایش آقا مجازی، مدلول غیر وضعی، پس قرینه نوعی عامه. اما قرینه شخصی دائما معنایش که تعیین میکنه آقا مدلول مجازی رو. قرائن فرق بین قرینه نوعی و شخصی اینه که قرینه شخصی دائما معنای مدلول مجازی رو تعیین میکنه، ولی قرینه نوعی عامه، همچنین که تازه خدمت شما عرض کردم. بله. و قرینه نوعی غیر لفظی هم ما داریم، مثلا گاهی عقلیه میشه و غیر لفظی عقلیه میشه. قرینه نوعی عقلی هرچی که استحاله عقلی داشته باشه، قرینه هست که این معنایی مراد هست که عقلا مستحیل نباشه، ولی این که برخلاف معنای چی باشه، موضوع له باشه. دیروز مثال زدیم. و یا سیره عقلا مثلا ممکنه باشه، مثل چی؟ مثل استهجان در تخصیص اکثر مستهجن. خب اگر در کلام متکلمی استعمال بشه تخصیصی که به گونه‌ای باشد که مستهجن باشد، چون سیره عقلا و چنین تخصیصی جاری نشده، مستهجنه، خلاف سیره عقلایی هست، این یه قرینه میشه که این تخصیص در اینجا اصلا مقصود این شخصی آقا نیست، چون این تخصیص اکثر لازم میاد مستهجنه. این هم این عقلی نیست، اما یه چیزیست که استهجان در محاوره و کلام به ماجرت به این سیرت رو چی آقا؟ اغلا هست. قرینه غیر لفظی خاصی مرد بکنیم، عقلی میتونه باشه، میتونه که سیره اغلایی باشه، میتونه شرعی باشه، مثل اجماع فرض. این قرینه نه عقلیه و نه چی هست آقا؟ سیره اغلا هست. این قرینه شرعی هست مثلا، برای اینکه اینجا این جمله‌ای که با هیئتی که مثلا ظهور در امر دارد دلالت بر امر میکند، وضعاً صيغه افعل وضعاً دلالت بر چی میکنه آقا؟ وجوب میکنه دیگه، دلالت بر وجوب میکنه. یا صيغه نهی که دلالت بر حرمت میکنه اجماع بر خلافش باشه، و این قرینه عقلی است که متکلم در اینجا معنای موضوع در اراده چی آقا نمیتونه بکنه، نمیتونه مراد باشه، چون بر خلاف اجماع هست، اجماعی که خلافی نباشه. این ادله شرعی میشه. ادله شرعی ممکنه که حتی یک بفرمایید که لفظی هم باشه، دلیل دیگری باشه از آیه ای از روایتی که این عبارت روایت که معنای موزون لهش معنای مشخص و معلوم هست، اون دلیل منفصل من آیه او روایه که دلیل شرعی است، قرینه میشد که این معنای موزون له این مقصود چی آقا نیست. قرینه به اصطلاح بفرمایید که غیر لفظیه، غیر لفظیه مثل اجماع هست، مثل سیره، سیره متشرعه، یا سیره چی آقا؟ اغلاییه. اون بقیه که آیا اینا باشد منفصل باشد، اونا خودشون قرینه چی هست آقا؟ لفظیه هست. قرینه لفظیه گاهی متصل هست گاهی چی آقا؟ منفصل. اینا ما باعث است که دیروز گذر البته اینا همه اینا اقسام قرینه نوعیه میتونه باشه، عقلی و بله بله. قرینه شخصی مثلا هرگز عقلی نمیتونه باشه، اتفاق دارید دیگه. بله. یا اغلایی و سیر اغلایی چی آقا؟ نمیتونه باشه. بله. اون قرینه شخصیه یک قرائن است که حالا لفظی بشه غیر لفظی، فقط بین متکلم و چی هست آقا؟ سامع هست. بله. المجاز فی نفسه بهایت الى قرینته و تلک القرینه الان محل الکلام، هل هی نوعیه او شخص؟ یعنی القرینه علی المجاز دائما یکون من قبیل لا قد یکون من قبیل قرینه نوعیه، کما الان قلنا یرمی مثلا قرینه نوعیه، فی الحمام قرینه نوعیه، فقط تكون قرینه شخصیه. لم تجربه العاده، بعد اون شیری که داخل حمام باشد این کلام الادعا فی الحقیقه در اصل ادعای این شیر بودن یا اسد بودن این دجله، اما قرینه‌ای که بخواد این ادعا رو اثبات بکنه کلام در اون چی است؟ قرینه هست که ما به چه قرینه‌ای بخوایم بفهمیم که این ادعا کرده، این اطلاق اسد رو ادعا، توجه فرمودید، رجل اطلاق کرده، این خودش نیاز به چی داره آقا؟ اثبات داره، و الا خود لفظ اسد که وضعاً دلالت بر حیوان چی داره آقا؟ مفترس داره. اما اینکه او ادعاً بگه که یا کوکباً ما اکثر عمره، این کوکب مقصودش اون معشوقه انسانش باشد، این نیاز به قرینه‌ای دارد، و الا کوکب خودش وضعاً وضع شده برای چی آقا؟ ستاره. یا همین اسد هم همینطور، چون برخلاف معنی موضوع دن خود ادعا ان او رو اطلاق بکنه، این خود این ادعا اثباتش نیاز به چی داره آقا؟ بله؟ قرینه داره. اول کلام در اون قرینه هست،
یعنی ممکن القول بالحقیقه ولكن مفهوم
قرینه فنقول بالمجاز، لا الحقیقه فی کلمه ممکن، ممکن است که ما مجاز در کلمه نداشته باشیم و نفس بگیم که حقیقتاً این کلمه در معنای خودش استعمال شده به حسب دلالت استعمالی یا جدی، نه به حسب مدلول استعمالی، چون حقیقت و مجاز تابع مدلول چی است آقا؟ استعمالیه، کاری به دلالت تصدیق جدی چی آقا؟ نداره. به حسب مدلول استعمالی این لفظ حقیقتاً در اون معنی چی آقا؟ استعمال شده، منتها به حسب دلالت تصدیق جدیه اون یعنی قرینه است که معنای مقصود به دلالت تصدیقی جدیه همون معنای رجل شجاع هست. این میشه مجاز در اسناد. رئیس اسدن یرمی اسناد این رمیه به اسد، این از قبیل مجاز در چی هست آقا؟ اسناده. البته به شما عرض بکنم که این خودش محل اختلافه که در این گونه موارد آیا این استعمال لفظ در معنی حقیقی استعمال شد امام راهل، و بعضی قائلن که این استعمال استعمال لفظ استعمال چی هست آقا؟ حقیقیه. این مجاز در اسناده الا ما غیر هو بله، توجه فرمودید. برخی قائلن نه، حتی در کلمه این استعمال استعمال چی هست آقا؟ مجازیه. ما همون اول اختیار کردیم که گفتیم همون که ما میگن و اون بزرگوارانی که میگن درسته، ولی اینکه این کلمه بخواد اسناد لغیر ما و لحظ باشه فرق بین این که اول این استعمال دلالت استعمالی یا استعمال در معنای حقیقی این لفظ لفظ اثر شده باشه تا این اسناد اسناد چی بشه آقا؟ غیر ما و لحظ باشد، و کافی برای این که به دلالت تصدیقی جدی متکلم افاده بکند مخدود خودش رو رجل شد، یا همون مدلول تصدیقی جدی که این قرینه معینه اون هست، همون چی هست آقا؟ کافیه. نیاز نیست که حتما ما اون لفظ رو که در معنای خودش در حقیقتا استعمال بشه او رو حتی بگیم که مجاز در چی هست آقا؟ کلمه هست. یعنی تفهیم مدلول مجازی متوقف بر مجاز در کلمه در این گونه موارد چی آقا؟ نیست. مجاز در اسناد چی هست آقا؟ کافی است. یعنی قرینه ای باشد که این اسناد اسناد الی غیر ما هو له هست، غیر من هو له هست، بله همین کافیه. اما استعمال لفظ در اکثر از معنا که بسیار بله بحث مهمی هست، به شما عرض میکنم که خب این مسئله مسئله لغوی هست، به خاطر اینکه خب بحث میشه در ترادف اشتراک، اون وقت وقتی که اشتراک شد اشتراک چی آقا؟ لفظی، اشتراک معنوی، کلام میشه که در اشتراک لفظی آیا دوتا معنایی که اشتراک به اشتراک لفظی این لفظ در اون دوتا معنا شریک هست، میشه در یک استعمال دوتا معنای رو اراده کرد در اشتراک لفظی؟ این میشه از شقوق مباحث اشتراک چی آقا؟ لفظی در بحث مباحث لغوی. لیکن چون ثمر فقهی دارد این را آوردن در اصول، ثمرش هم روشنه چیه؟ بنان علا استحاله به امتناع استعمال لفظ در معنیه پی لفظ باحث، اصلا این لفظ دیگه اطلاق نمیتوند داشته باشد، کسی نمیتوند بگه آقا این لفظ اطلاق داره، این لفظ این هم اونی شامل میشه هم اینی میشه. این اطلاق فرق بر این است که چی آقا؟ ما اصل استعمال لفظ در دو معنا رو جائز بدونیم، ممتنع ندونیم. وقتی که بنا گذاشتیم بر جواز، بگیم دیگه مانعی در تمسک به اطلاق این لفظ چی آقا؟ نیست. پس ثمره در جواز تمسک به اطلاق این لفظ و عدم جواز بنان علا استحاله. مذهب به این بحث کجاست آقا؟ چند امر در مذهب به این بحث معتبره؟ قرینه ای تعیین نکرده که کدوم مراده به مدلول جدی. توجه، ما نمیدونیم کدوم مقصوده. قرینه صارفی وجود نداره، ولی لفظ قابلیته. اگر اراده دو معنا داشته باشد، مانعی در فی نفسه از اراده این دو معنا از لفظ واحد نباشد، میشه تمسک به اطلاق این لفظ. یا آقا بله دیگه، به اطلاق لفظ چون بحث شده برای هر دو معنا دیگه، ما میتونیم تمسک بکنیم. اما اگر کسی بگه نه ممتنع، نمیشه با اطلاق یک لفظ دو معنا اراده کرد، اصلا اینجا تمسک به اطلاق موضوع ندارد، چون تغییر به اطلاق عدم ملکه هستن و نمیشد چیزی که قابلیت اطلاق رو ندارد ما بخوایم اونجا اول اثبات اطلاق بکنیم و نفی چی آقا؟ قید بکنیم، چون قیدی وارد نشد. نه قیدی وارد هم نشود، باز هم اینجا اطلاق ثابت نیست، به خاطر اینکه اصلا قابلیت اطلاق رو این نداره. نه عرض کنم این چون یک مبنای عقلی است فی نفسه، که آیا اساسا استعمال است در اثر معنی جایزه یا نه. نه اون، نه اون نتیجه است، چون مسئله اصولی تمسک به اطلاق لفظه، تمسک به اطلاق لفظه که خب اطلاق چیه، تعریف اطلاق، مقدمات حکمت و اینکه قیدی وارد نشد، این از شؤون خود مسئله اصولی اطلاق هست، مسئله المطلق و المقید. منطقه یه مبانی عقلی دارد که یکی از اون همینه که آیا استعمال لفظ در اختیار معنا مستحیل یا، چون اینم عرض کردم در بحث اشتراک لفظی است، از عوارض همون بحث اشتراک لفظی است که اونجا مطرح میشه. بله مجمل مبین از این است که وقتی که نتونیم به اطلاق تمسک بکنیم به خاطر اینکه استعمال دارد، یعنی استعمال دست در معنی مستحیله، وقتی بنا را کسی بر این بگذارد و نتوند به اطلاق تمسک بکند، لامحال این خطاب چی میشه آقا؟ مجمل میشه. بله اموری که در استعمال دست در اکثر معنای واحد اصطلاح در این مسئله بفرمایید که دخیل هست، که اگر اینها نباید باشد تا این مسئله محل نزاع واقع بشد، و الا اگر نباشد از محل نزاع در این مسئله چیه؟ بیرون میره. در محل نزاع مسئله ما نحنفی چند امر معتبر هست گفتن. یکی از اون این است که خب باید هر یک از این دو معنا علاهده به حدهی اراده بشد از یک لفظ، و الا اگر یک کلی طبیعی رو استعمال بکنه بخواد مصادیقش رو، یا یک عنوان جامعی در مشترک معنوی استعمال بکنه بخواد اون موارد اشتراک معنوی رو چیکار بکنه؟ قصد بکنه، اون مانعی نداره چون جامعه دارد دیگه. یا جامعه اون طبیعی این افراد مصادیقه، یا جامعه همون جامعه عنوانی است که در مشترک معنوی بین معانی متعدده مشترکه، خب میتونه با یک عنوان یک لفظه یا همون معانی در واقع اشتراک معنوی همینجا رو، پس باید علاهده باشه. خب این یک مطلبه. ولی بله هم به نحوه اشتراک لفظی باید باشد، منطقه مراتب علاوه بر این اگر چنانچه بخواد که هر جامعه یا امن از این که چه در اشتراک معنوی چه حتی در اون طبیعی که افراد خودش صادقه، یعنی اون هم استعمال اون در افراد و مصادیق و اراده همه اصناف و اقسام و مصادیق اون مانعی نداره، یعنی اون از مذهب بحث ما خارجه. بعده کما اینکه اشتراک معنوی خارجه، فرق نداره. اون اصلا از قبیل اشتراک معنوی نیست که، یک طبیعی است. بله مداد که با هم یکیه اون، یعنی همون خب اونو باید ما ببینیم در لغت آیا این لفظی که اسم جنسه برای معنای دیگری هم وضع شده یا خیر. اولا مثلا این وقتی که فهمیدی معنا دیگه وارد شده، باید لحاظ بکنیم که بین اون معنا و این معنا یک جامعه وجود دارد یا ندارد. اگر جامعه وجود داشت، بله؟ نه 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 نه، جامعه مفهومی باید وجود داشته باشه. مثلا عین باکیه و عین جاریه، هیچ جامعه مفهومی بینشون وجود چی آقا؟ نداره. توجه فرمودی؟ اینطوری. ولی بین صلات و دعا جامعه مفهومی وجود چی آقا؟ داره. فلذا میشد با لفظ دعا هم صلات و هم مطلق دعا رو چی آقا؟ اراده کرد و استعمال کرد، چون جامعه مفهومی دارد. همونجور که جامعه مفهومی مسئله رو از ما نحرفی خارج میکند، جامعه مصداقی هم چی آقا؟ خارج میکنه. کلام اینه مطلق الجامعه. بعد اون
اختلاف معنا اللام من ای با من ای اسم مشترک
معنا و اللام هم اگر برای معانی وضع شده مثل بقیه الفاظ میموند. اگر بین اون معانی مثلا شما بتوانید یک جامعه فرض بکنید، میشد اگر لام در یک کلمه آمد ما بگیم اطلاق دارد نسبت به این دو معنا، چون بینشون چی هست ها؟ جامعه. اگر نباشد این اطلاق نمیشد گرفت، چون بین اون چند معنای موزون در لام اگر هیچ وجه اشتراک مفهومی نباشد از اون حیث قابلیت اطلاق چی آقا؟ نداره. در اونجا هم ظاهر میشه، در حیات هم همینطوره. حیات هم از کردن به شما چی؟ مثل هیئت نکره در سیاق نحوی، شما بخواید از این هیئت دو تا معنایی که بینشون جامع نیست اراده بکنید، مثلا چی؟ یکی بید که عموم استقراقی، خب معنی موزون در واقع این نکره در سیاق نف عمومی چی هست؟ استقراقی دیگه. بخواد بگی که در یک استعمال نکره در سیاق نف استعمال بکنید، هم عموم استقراقی اراده بکنید هم عمومی چی آقا؟ بدلی. مثل چی؟ مثل اکرم رجلن، توجه فرمودید، یا انی رجلون. این شمول بدلی که علل انفراد بنا شد قصد بشه دیگه، ها، به انفرادهی و یعنی به حدودهی و صغوری، ماهیت غیر از شمول چی هست آقا؟ استقراقیه. این دوتا رو با هم به حیالهی و علاهده از یک هیئت بخواد اراده بکنه در یک استعمال واحد، این دوتا با هم دیگه جمع چی آقا؟ نمیشه. کافیست که این دو معنا حدود و صغور مشخصی داشته باشد، یعنی هر معنا رو بخواد حفظ بکنی با تمام حدودش با اون معنا مباین هست. مثلا نکته دیگه این که فرقی نداره بین استعمال مجازی و حقیقی، هم که در اولین در جزوه که محقق اسپانی گفته لا فرق فی الامکان بل امتناع بین استعمال لفظ معنیین حقیقیین او حقیقیین مجازیین. مثلا لفظ اسد دیگه، رجل رئیس اسدن فی الحمام، یا یعنی شما بخواید این اسد رو به الغه وضعیه اراده جدیا در این جمله استعمال که میگیم استعمال مقصود به تصدیقیه هست، یعنی شما بخواید هم استعمال بکنی این رو در اون حیوان مفترس مراد شما باشد، هم استعمال بکنی در رجل چی آقا؟ شجاع. یک لفظ حسد گفتید آقا، ولی اینکه قرینه هست، کسی که بگی اینجا تعدد دال و مدلوله، یعنی یرمی دلت بر معنی مجازیش داره از رجل شجاع، وضع هم که دلت بر چی آقا؟ معنای حقیقی داره. حتی تعدد دال هم باشد، ولی فی نفسه کسی که مستحیل میدوند اراده دو معنا رو در یک لفظ، اینجا هم چی آقا؟ مستحیل میدونه. توجه فرمودید؟ کمان که ایشون گفتن
مثلا به بحث متوسط
و مشترک لفظی نیست، بله بله، حتی در یک کلمه ای که هم معنای مجازی و هم معنای حتی یک معنا هم داشته باشد، بخواید حقیقی و مجازی رو در یک استعمال با هم دیگه اراده بکنید. اینطوری. نکته سوم این است که در این چیز مهمه این است که آقا هیئت با لفظ فرقی ندارد، که از بیان بنده تا به حال روشن شد، مثال هم زدم خدمت شما. چهارم این است که قرینه صارفه نباشه، اگر قرینه صارفه باشه اصلا از موضوع کلام مسئله ما چی میشه آقا؟ خارج میشه. مثل اینکه بگه اختصال تو فی العین، و این دیگه هرگز عین باکیه مقصود نمیتونه باشه. ده اصطلاحات ایام اقرائی، اینجا از غور طور اراده چی آقا؟ نمی‌دونم. در این صارفه اصلا ولی اینکه معنای مشترک هم داشته باشه با مشترک لفظی هم باشه، این لفظا درسته مشترک لفظیه، ولی وجود قرینه صارفه این بحث رو از نسبت به کلام مسئله ما چی آقا بیرون می‌بره. ابن در معینه دیگه، صارفه و معینه یکیه، معینه و صارفه یکیه. قرینه صارفه یعنی صرف میکند از این معنا معین میکند در معنای دیگری. اینجا مثل اینجا دیگه. نکته اخیر اینه که امر پنجم این است که آقا جهت استحاله جهت عقلی دیگری نباشه، مثل همین استعمال قر که هیچ قرینه ای نیست، که اونجا تازه قرینه بود، الان در یک استعمال یک قرینه ای وجود چی آقا نداشته باشه، قرینه صارف معینی قرینه نیست. خب آیا ما میتونیم اینجا هم قر هم طور اراده بکنیم؟ نه. حتی اگر مثل ما که قائل هستیم که نه محضور عقلی هم ندارد استعمال لفظ در اکثر از معنیه، حتی اینجا نمیگیم ما. چرا؟ به خاطر اینکه اصلا خود اجتماع تضاد متضادین در لحاظ هم این همون جور که وجود تکوینی عینی خارجی متضادین بین هم غایت الخلافه لا یجتمعان، لحاظ این رو هم چی هست آقا؟ مستحیله. در آن واحد شما دو تا متضاد رو با هم در لحاظ چیکار بکنید؟ جمع بکنید، مشکله، نمیشه. خب این یک مطلبه، مگر اینکه کسی بگه که لحاظ متضادین مثلا مانعی نداره، اونی که به اصطلاح اجتماع متضادین جائز نیست اون در مرحله تکوین خارجی است. مثلا اگر کسی بتونه این رو در محل خودش اثبات بکنه که انما المستحیل اجتماع المتضادین فی متن تکوین به حسب الوجود خارجی و الا باب لحاظ واسع هست، بخواد از رو لحاظ بکنه مانعی نداره. اگه این رو کسی بگه نکته اخرى. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.